عليه رأس قلوبنا وضياء الأرواح وخطط إخفاء أبصار القلوب وحجب النور وتصل إلى معدن العظمة تصوير أرواح ومعلقة مع البرق القدسي آخرین جلسه درس سال شمسی بلند داد نشد و همون باری که توفیق دار من حالس و درک حقائق رو انشاءالله از نصب می کنم انشاءالله سال جدید سال قرآن با توفیقات مضاعف و سال با برکتی برای همه مسلمین به ویژه شیعیان امام علیه السلام و جمع شما باشه انشاءالله. در خصوص پس موضوع اصول تغییر که از ماهیت موضوع این موضوع بحث میکردیم نظر انکار نقدش احاله شد به نقد انکار و موضوع مندی اصول که بیشتر انجام شده بود و ارجاع دادیم همینجا گفتیم قبلا در حیرت این نظریه فی الجمله نقد شده و این دوم که میگفت موضوعمند است اما فاقد عنصر جامعه است انکار جامعیت است انکار جامعه یا وحدت رو منتهی کرد. نظر سوم تفاوتی با اون قبلیه داره که درس میشه صفحه جمع میشه اون یاد اون رو میگه بپرسیم از بسن صفحه هرواش جمع میشه را
برمان درس شده بسن
اینترین درس خیلی برمان بریم درس خیلی میشه بسن که انکار جامعه و وحدت و جمله هم مورد نقد و زاری قرار گرفت. اثبات فی الجمله اما قول به جامعه عرضی هم مورد نقد قرار گرفت. قول به اینکه حجت به مسائل موضوع علمی اصول بلندت صحبت نیست مورد بررسی قرار گرفت به مناسبت این که اعتبار به مسابه محور و مفید از ناحیه امپولوس اسلامی پیشنهاد شده که بار دوم ایشون هست حال اول ایشون طبع محبت اسلامی و بردر مجردی محوریت ها حجت هست و خواستیم بحث کنیم اما دیدم تبیر نظریشون خودش رانزی جلسه زمان میخواد و نظر نوریست ولی قابل نقده و طبعا به نقد اون در همین جلسه نوریست در همین جلسه من بسید که با یه نظر دیگر رو جلسه بحث بکنیم و طرح موضوعیت و محوریت اعتبار رو به بعد از تعطیلات بحالی کنیم و نقدش رو که دست کم باید دو جلسه رو سر هم باشه الان طرح نظر بکنیم و نقد رو بعد از تعطیلات فاصله بشه رازا قول چهارومی رو این بستر میکنیم که قائل است به این که موضوع علم اصول بیان است که این قول از شافعی است در عقل ساله که بعضی قائلان در عقل ساله اولین کتاب اصولی است که اولین کتاب اصولی جامعی است که نوشته شده است کلمات ما قبول نداریم و سال مفصل این بحث رو نقد کردیم این ادعا رو که اکثریت عامه ولی معتقدن بعضی از سلف و بعضی از بزرگان ما هم بر همین عقیده بودن ولی خطاست و یا اینکه موضوع علم اصول خطاب است که این نظریه البته تحت تأثیر باز دیدگاه عامه مطرح میشه و بین اصولیون قدیم ما طرفدار داره و اون سید در از طریقه فرمودن جلد 124 و اون شیخ در هنبرده جلد 127 فرمودن ابن زهره هم در قونیه قونیت النزو فی علم اصول و الفروع در این کتاب فرمودن جلد دوم صفحه 267 و عناوین شبیه بیان و خطاب اگر بشه این رو در مجموع میخواییم احصار کنیم مراد این است که اصول حول محور خطابات شرعیه و بیان شریعت بحث میکنه این مدعا است همه اون چه مورد ارزیابی و بحث قرار میگیرد اصطلاح مباحثی است که حول محور بیان شرعی و خطاب شرعی اتفاق میفته این دیدگاه متأثر از زمانه و ادبیات علمی خیش است و متعلق به سلف و قدمای ما و متقدمین از اصحاب اصول است در ادبیات علمی اون روزگاران غلبه با اهل حدیث بود و یا دست کم غلبه با نقلگرایان احیانا بوده است نوعی نقل بسندگی بسندگی حاکم بوده بر ادبیات علمی استنباط در بین شیعه محدثین طبعا کمتر به علم اصول می پرداختن فقه حدیثی محدث فقیهان در واقع حضورشون غالب بوده است، گرچه که زمانی که سید بعد ذریعه رو نوشت، بعد شیخ مفیده به چون شاگرد شیخ مفیده، یک تحولی در حال وقوع بوده و با ظهور شیخ مفید و مخصوصا شیخ طوسی و بعد از نگارش المقصود کلن تحول اساسی در استنباط شیعه به وجود اومد. اما در هر حال خود شیخ طوسی کتب قبل از مقصودش فقه حدیثی است بر اساس حدیث و با عبارات حدیثی مثل التحسین مثلا فرض کنید ارائه می شده. بعد المقصود رویشون نیست فقه استدلالی و عقلی است. شیخ مفید از اولین کسانی است که سهمی درخوری رو در استنباط برای عقل قائل میشه. اما به هر حال بین شیعه هم بروز و ظهور نسل‌گرایان نقل‌پسندگان برجسته تر در موسیقی بین اهل سنت غلبه کلن و شاید بشود گفت که مکتب رسمی دیگر حدیث گرایی بوده و اهل حدیث در حقیقت مسلط بودن بر ادبیات دینی و علمی و فقهی، چرا که در اون روزگار معتزله از بین رفته بوده، اشعریه حاکم بودن و اشعریون هم به تعبیر امروزی کلامی و فلسفی دین ایمانگرا بودن در مقابل عقلگرا و به نحوی به اهتمام خاص در شؤون حدیث و سنت داشتن. سهمی برای منابعی جز بیان و خطاب لفظی چندان قائل نبودن و اگر قائل بودن به مباحثی مثل احیانا قیاس و استحسان و سد زرایی و اقصار اینها می پرداختن به بهانه اینکه اینها جنبه های عقلی دارن که چونی نیست. این ادبیات تاریخی اون روزگار به حساب میاد و طبعا یک پیشفرضی مسلم انگاشته شده بوده و اون اینکه منابع تشریع محدود است به عمدتا نصوص لفظی و نقلی، لذا بحث از عقل اجماع اگر اجماع رو مستقل از نقل قلمداد کنیم خودش رو منبع مستقلی بینگاریم، اینها متعارف نیست ازشون بیان یا خطاب شرعی تعبیر کنیم. میگیم بیان و خطاب یعنی خطابات لفظیه شرعی. لحاظا این نظر به لحاظ مبنایی مشکل داره، یعنی به لحاظ معرفت شناختی و منبع معرفت دین و نیز به لحاظ روش شناختی که روش فهمیدیم آیا به این است که ما فقط مراجعه کنیم به منابع لفظی و نقلی و فهم نصوص طریق و کاربرد قواعد لفظی در فهم ادله لفظیه، یا نه خیر منابع وسیع‌تره به عقل نیز میشه مراجعه کرد و به روش‌های عقلی و قواعد عقلی نیز میشود تمسک کرد. این یک اشکال اساسی در این دیدگاه و این نظریه است. این در حالی است که اشکال دومی نیز این اشکال مبنایی در واقع نظر است.
اون رو اصلا جزء ادله نمی‌دونن.
ببینید تا دوره علامه و محقق که یه تحول اساسی در بین دانش استنباط در بینشینه وجود آمد، در فکر ما وجود آمد، در کلام وجود آمد و در عهد علامه البته توسط خواجه کلام فلسفی تأسیس شد و تجدید الاعتقاد کلام فلسفیه و ما قبل اون کلام نحوی بوده و شیخ مفید برای عقل شأن استقلالی در استنباط قائل نیست، گویی که شیخ مفید هم فقه ما رو هم کلام ما رو متعبد به عقل میکرد، ولی در این حد برای عقل سهم و نقش قائل بود که عقل کاربرد استقلالی نداره، کاربرد ابزاری داره، در فهم نص کاربرد داره، من که خود عقل نیز داده به گزاره فقهی تولید میکنه. بعد شیخ یه مقدار این نگاه رو و نگرش رو بحث داد، تقویت کرد در المقصود و پیشتر که آمدیم احیانا ابن ادریس گرایانه وارد شد و گفته شد که نوعی در واقع قیام علیه شیخ کرد بعد حدود 150 سال بعد از شیخ و برای عقل پس از ادله دیگر نقش استقلالی وارد شد. و اگر از کتاب، از سنت، از اجماع ما دلیل نداشتیم چرا نوبت میرسه به نقش ایفای نقش استقلالی در برای عقل و عقل دیگه تنها نقش ابزاری که ابزار است برای فهم نقل نداره که فراتر از او نقش استقلالی دارد، ولی به ترتیب اگر از کتاب دلیل نبود، سنت نبود، اجماع نبود، نوبت به عقل میرسد. اگر از ادله نقلی چیزی فراچنگ ما نبود میتونیم به عقل تمسک کنیم. نقش استقلالی به اصطلاح ثانوی درجه دومی قائل شد پس از نقل. اما بعدها به تدریج علامه و محقق خصوصا آمد گفت نخیر، عقل خود استقلالا و در عرض نقل دارای حجیت و بعد از مرحوم علامه و محقق هندی این دو بزرگوار عقل نقش پررنگتری در فقه ما پیدا کرد تا به اصطلاح زمان ما که هرچند گاهی در مباحث و در مقام نظر بحثای خوبی مطرح میشه و بعضی در مقام التزام و عمل به این مبنای نظری کم مهری میکنند و سهم عقل رو کم رنگ میکنند.
قاعده کلیه کل ما حکمان
به هم حکمان به شرک نکنید که این صحبتی شما کنید؟ بله، این مباحثی مثل لواز، مثل ملازمات عقلی و امثال اینها، اینا بحثایی است که متأخره، یعنی مثل علامه که بسا متأثر از خواجه که فیلسوف بوده، ریاضیدان بوده، متکلم عقل‌گرا و فلسفه محور بوده، متأثر از او بسا در فقه و اصول هم مباحث رو وارد کرد و یه مقداری مباحث فلسفی وارد شد از اون زمان شدن. حالا خود این گرچه بعدها تبدیل به آسیب شد که مباحث فلسفی وارد شد شد، اما به هر حال این اتفاق بود که در اون موقع اتفاق افتاد و بعدها به تدریج بعض ملازمات پررنگتر شد و تا متأخرین تا به صاحب وافیه که میرسه. صاحب وافیه اصولا کتاب الوافیه رو به دو بخش مباحث عقلی و مباحث نقلی لفظی تقسیم میکنه، یعنی اصلا مباحث عقلی رو نیمی از اصول قلمداد میکنه و احیانا بعدها هم کمابیش این رویه حفظ شد، فراز و نشیب داشته و تا روزگار ما که مثلا مرحوم مظفر هم همین کار کردیم، تقریبا متأثر از الوافیه اعتبار این کار رو انجام داد. کما بشید بباسه حقیقی دقیقی رو مرحوم شیخ اعظم در رسائل مطرح فرموده، کما در بخش الفاظ هم در مطالعات باز مباحث اقلانی و الهی پررنگی. خب این یک اشکال. اشکال دومی که میشه مطرح کرد این است که من دو تا اشکال زمین اولا مطرح کردم، این است که اگر چون این چیزی رو بگیم که اصول حول محور نقل و نص بیان و خطابات شرعیه بحث میکند و این میشه محور و موضوع، موضوع به همون معنای شاید دومی که فرض شد، بسیاری از مباحث مطرح شده در اصول حتی سابق و سلف از اصول باید خارج، پاری از مباحث مطرح میشه که اینها جنبه بیانی و خطابی ندارن، صرف از بیدنی قیاس و استحسان و همزان اینها که رجوعشون بحث می کنه، اصول عملیه که رجوع بحث می کنه. خب عرض میکنم خارج میشه دیگه. اگر شما بیدید که محور بیان است، خطاب شرعی است و لفظی است، اصول عملیه مباحث لفظی نیستن. احیانا دست کم بیان و خطاب هستن، بیان و خطاب قلمداد نمیشون. اصول عملیه حکم شرعی اولی و واقعی رو نمیخواد بیان بکنیم، بلکه در مقام شک و فقدان دلیل ما برای خروج از تحیل، خروج از شک، حالا به اصول عملیه که لفظیه قلم داد میشوند یا احیانا عقلیه یا عقلائیه تمسک میکنند. برحال اینا مباحث مهمی هستن که در گذشته بودن، بین متأخرین وسیع‌تر مطرح شدن. لحاظاست که اگر ما بیاییم بگیم بیان و خطاب موضوع علم اصول است، پاری از مباحث از علم اصول باید خارج شد. و این که بیاییم بگیم در واقع این به دو شکل، دو دسته از مباحث در حقیقت خارج بشه، یه سلسله مباحثی که بیان خطاب قلم داد نمی شوند اصلا، اصول اصول هم اینا در حقیقت در مقام کشف جهل شائل و شارع و فهم تکالیف عملیه نیستن، اینا در مقام بیان تکلیف مکلف شاکن حیث و لادلیل، و اینا نمیتوان بیان و خطاب قرار داد بشن و کسی هم بیان خطاب به اینا اطلاع نکرد. این هم فکری دوم
جواب میداده شده به همین شبهه؟
جان؟
همین شبهه جواب
نه، چون من ندیدم کسی شبهر تر کردیش، ما دیدیم شبهر اینقا میکنیم فعلا، من بر نخوردم. نکته دیگه که ممکنه بگیم زیل این بشود، خب یک کسی بیاد بگه آقا بیان خطاب رو معناش رو توضیح بدیم، میگیم هر طریقی که راه و سبیلی است برای کشف مرادات شرعی و منویات شارع، ما از هر طریقی که بتوانیم تشریع الهی رو کشف کنیم، از جمله ولو از طریق عقل. خب عقل هم طریق دیگه، عقل هم یک پیامبر درونی است، چون اینکه وحی عقل برونی است، و عقل اگر چیزی رو با طبق قاعده و حکم قطعی ارائه کرد، این هم میشه بیان شرعی، این هم میشه خطاب شرعی. اللهم الا انی قال که میشه ما بیاییم معنی بیان و خطاب رو توسعه بدیم و تعمیم بدیم و اطلاق کنیم الى کل ما یصلح ان یکون طریقا الى کشف جهل شارع و فهم تکالیف عملی پررنگ، که همچین معنایی برای بیان خطاب بدیم، که این جواب داره و اون نست که این تفسیر کلام به ما لایرزا صاحب الکلام متکلم چون این چیزی قصد نداشته بیان خطاب، این نیست، این توضیحاتی که خود اصولیون قدیم و احیانا بعضی متأخرین نیست صاحب قومیه مطرح میکنن چون چیزی رو قصد میکنن. اشکال آخر و سوم به یه معنا ما البته دو تا اشکالشون در زمین اولا رو بردیم، ثانیان همون میشه اشکال سوم، و اون این است که کاری از مباحث در اصول قبلا و بیشتر مطرح میشده و همکنون هنوز هم مطرحه که نه از اون جهت بیان نیستن، خطاب نیستن، نه از اون جهت که لحظی نیستن، بلکه اصولا معلومه که حتی اگر توسعه بدیم معنای بیان و خطاب رو و به هر طریقی که ما رو به جعل شارع وصل میکنه اطلاق بکنیم، هم معلومه که اونا هم کار رو نمیتونن و چنین توانی ندارن و اصولا فاقد حجیتن، نمیتونیم اون رو تمسک کنیم، بحث میکنیم ولی پیشاپیش معلومه که چنین توانی و ظرفیتی در اینجور طرق نیست و اگر دیگرانی هم قائلن ما معتقد نیستیم، مختلف اون فیه محل بحثن دینا مثل همون قیاس و استحسان. قیاس رو بحث میکنیم در هر حال، ولی بحث کنیم که رد کنیم، پس برای این بحث از بیان خطاب نیست. حتی اگر بیان خطاب رو شما تعمیمن بدید که گفتیم از تعمیمش تفسیر کلام به ما لایرزن متکلمه، اما اگر تعمیم هم بدیم بازم به نظر میرسی که مشکل حل نمیشه، به جهت اینکه اصولا اینا در هر حال و تا ابد مردودن و محرز از لحاظ عدم حجیت، محرز از عدم حجیتشون، ولی خب به لحاظ ادبیات علمی اینا رو بحث بکنیم. و میزان مباحثی از این دست که یا فاقد حجیت نظر ما یا مختلف اون فیه هم کم هم نیست، و اگر اینا رو بخواییم هم به استطراد بکنیم و التزام به استطراد اونها داشته باشیم هم مستحجم خواهد کن، چون کسی هستن. این هم به اصلا اشکال سفره. در مجموع سه تا اشکال بر مجموعی این نوع تعابیر وارده. این اشکالات بر تعابیر دیگری نیز وارد می شود، البته مستقلا ما رو بعدا بحث خواهیم کرد، ولی از این زاویه فقط اشاره می کنیم که بعضی از تعابیر مانند این که گاه گفته می شود که مثلا موضوع علم اصول کل ادله به ماهیه است، یا گفته می شود موضوع علم اصول ادله الفقه است یا طرق الفقه است مثلا، یا گاهی گفته می شود که موضوع اصول الادله به ماهی ادله است. این همه با هم تفاوتایی دارن که من دارم پرس می کنم که در نقد تفسیری تفاوتا رو می گیم و اشکالات خاص شدن بیان می کنم. اما فعل جمله اگر بخواییم بگیم عناوینی از این قبیل موضوع اصول هستن، این اشکالاتی که گفتیم اکثرا بر این نوع تعابیر نیست واردن، برای این که ما از مسائل بحث میکنیم که دلیل نیستن، بلکه میگیم از اینا بحث میکنیم و میگیم اینا زمانی کاربرد داره که دلیل نداریم. اصول عملی کجا نوبت بهشون میرسه؟ اینجالا دلیل، وقتی ما یه دلیل عقلی و نقلی نداریم یه بحث جادی کن اصلا عدله نمیشه اونو اطلاق کرد. یا دسته از مباحثی که دلیلیتشون عدم دلیلیتشون محرزه برای ما مثل قیاس و استحسان، و در این حال بحث میکنیم و اینا ادله قلم داد طبعا نخواهم شد. بعضی از این اشکالاتی که عمدتاً البته بر این تعابیر وارد کردیم، بر تعابیر از قبیل ادله به ماهیه و ادله الفقه و احیاناً حتی العناصر مشترکه که مرحوم شهید صدر بیان می‌فرمایند و همسال اینجور تعابیر وارده. از ساعت که ما تفصیلش رو به بعد مکرون میکنیم، بعد از اینکه محوریت و موضوع انگاری اعتبار رو در زیر قرار دادیم به این مطلب هم خواهیم بردم. اما قول و انم موضوع الاصول و بیان که شاوری در افسانی گفته است، اول خطاب که سید در از زلیل شیخ در امروز و زهره در اون یه حقیق است و مشابه هما اشکالاتی وارد است. اولا هذا مبتنین الا
این سید مبتزان قبول داشته نظر شافعی رو؟
نه سید و شیخ و ابن زهره تعبیر کتاب رو دارن، شافعی بیان و تابعی از همین قبیل که رجوعش به این است که ما محور بحث در اصول خطابات شرعیه خطابات لفظیه قرار داد کنیم، منحصر کنیم به خطابات لفظیه. اولا هذا مبتنی علی توهم خاص من به تفاصیل اسلامی و استنباط فقهی فی النصوص لفظیه و نحو، این اشکال مبنایی. و هذا التلقی کان دارجا عند اکثر العامه و بعض الخاصه فی الاثار القدیمه و به تبعی کانت مباحث و اصول ایزن منحصرتن فی هذا الاطلاف و هم محدود به همین حوزه و قلم رو میشود و هذا لا یقتره کل طرق التي کانت یبحث فی انها سابقا و یبحث انها حاليا، مباحثی که الان و در گذشته حتی در اصول مطرح بوده و حتی در اصول اهل سنت محدود به در واقع منبع لحظی و نقل نمیشه، هم مبنایی اشکال داره منطقا اشکال وارده برش، هم حسینی ملاخونی اشکال وارده، یعنی اصول موجود محدود و منحصر به این مباحث نیست. اشکال یکیش اشکال مبنایی و منطقنه، دومیش اشکال آنگاه که ما پسیمی نگاه کنیم و همین اصول رو ارزیابی کنیم، اینجور نیست. اللهم الا ان نوسع معنا البیان و الخطاب الى کل ما یصلح ان یکون طریقا الى کشف جهل الشارع و فهم تکالیف العملیه قرآن. این قلت آقا ما بیان خطاب معناشو توسعه میدیم که شامل مباحث عقلی هم بشه، شامل اصول عملی هم بشه. جواب این است که این کار فرضی می شود ولی خلاف جهت اینکه این تفسیر کلام یک متکلم و کلام ما یرضا صاحبه و حالا تفسیر کلام به ما لا یرضا به متکلم، چون به حال خود اونا چنین نمیگن. بله یاد نداره، شما میتونید تصرف رو در اصطلاح بکنید، جعل اصطلاح بکنید، اما جعل اصطلاح میشه اصطلاح شما، اما اصطلاحی که اونها داشتن این سر رو نداشته. اشکال سوم این که یبحث فیه اما لا یثبت کونه بیانا بل معلوم البطلان قبل البحث، بعضی از مباحث هیچ از اون کسان مبحثش مطرح بشه ما تصمیم گرفتیم به جهت این که پیشینیان ما بحث علمی کردن، بحث علمی دقیق کردن، ادله که از ائمه اهل بیت علیهم السلام واصل شده مثلا در بطلان قیاس، ما لاجرم چون جمع کثیری از مسلمین و احیانا مذاهب اسلامی قیاس رو به مسابقه من برقلم داد میکنم، ما بحثش رو میکنیم و روز مسائل مصول هم برقلم داد شد، چون نمیشه گفت که این همه مباحث همه استطراد است و رضا بحثش رو میکنیم و اگر کسی قائل استطراد بشه در موقع مشاهد استهجان میشه به جهت این که این مباحث کم نیستند و بطور میگه و از مباحث استطرادی و اصلاحی اقل مباحثی که حاشیه بزنیم و تعلیقی بزنیم و گریزی به مطلب خارج از موضوع بزنیم، اینا که این مقدار نیستند که یا به حصفی هم مالایی هست بود کنون ثابتن بل معلوم بودن قبل بحث حجت اینا کل قیاس و استحسان و امثال اینا دن ما بیانیت رو هم از مباحثی که مخرج به اصطلاح بطلان و معلوم است که اینها دلیل و بیان و خطاب نیستند و هم اینکه بعض مباحثی ما بحث میکنیم که محل اختلاف مختلف اونجیه داره بحث میکنی. و آیا اون کسی که اینها رو قبول نداره نباید اینها رو بحث کنه؟ چون جز موضوع مسائل علمیشون نباید بدونه، چون این نیست. پس بنابراین موضوع رو جوری تعریف کنید که شامل مباحث بشه. این نکات یادتون بمونه که بعد که موضوع موضوع علمیشون چیست، این اشکال رو وارد بر عرض ما یعنی در ما بیانیت رو مختلفون مختلفون فی انده هم و الالتزام به الاستطراد مستحجن و به کسیت ها و زیر این که در یه رده ها بین اشکال هایی یا ها به اشکال ها چی رو؟ هادان بله دوست خوابان سبانی مسلمان راهش کنیم از ذهنم اونها خسته صبح من میانیم میمیسیم خیلی از این که اشهارو صبح میمیسیم بردیم میمیم و اگر به حالان اشکالان الان قول بند موضوع الاصول و بل ادله به تبا تعابیر هم مختلف های ایزن الادله به ماهی ادله ادله الفعل یا الادله به ماهی ادله الخیر همسال این تعابیر این تعابیر هم این اشکال که عرض شد بسوش کرد که بودیم برشون رو که وارد میشه. السلام علیکم.